بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله أجمعين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأروين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأما دنبالي بحث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بحث ما در معجزه بودن قرآن. روز گذشته از یک بعد معجزه بودن قرآن را عرض کردیم. از چی؟ از بعد آورنده این قرآن، کسی که این قرآن رو تلفظ می فرماید و بهش وحی می شود. او فردی است که سابقه علم و تحصیل و مدرسه رفتن و نوشتن و هیچی ندارد. بله، قرآن می فرماید که تو نمی دانستی کتاب و ایمان چیست، ولا تخطه به یمینک، تو اصلا چیزی ننوشته بودی، اصلا پیغمبر قلم به دست نگرفت در طول مدت زندگیشون. چرا؟ چیزی نمی نوشتن، حالا بلد نبودن یا نمی خواستن، یه بحثی اون از نظر بله تحقیق علمیش. اما خود قرآن می فرماید ولا تخطه به یمینک، اصلا تو خط ننوشتی با دستت. چرا؟ اذا لارتاب المبتلون، اگه تو خط می نوشتی مردم کوتاه فکر می گفتن پس هرچی پیغمبر، آخه چون اون وقت خط نوشتن خیلی مهم بود، تو تمام جزیرات العرب شاید 17 نفر نبود، 17 نفر بودن که خط می نوشتن. مثلا بعضی از اینا که در جنگ های با مسلمان ها اسیر شدن، پیغمبر فرمود هر کدوم از اونها 5 تا از مسلمان ها رو خوندن و نوشتن یاد بدن آزاد می شن. اینم اعتنا و اهتمام اسلام به علم و سواد. خب قرآن می فرماید که تو بلد نبودی بنویسی، تو خط نوشتن نداشتی. چرا؟ اذا لارتاب المبتلون، اگر تو قلم به دست میگرفتی مینوشتی، از رو میخوندی، میگفتن خب پیغمبر این مطالبی هم که داره میگه از همون طریق عادی خوندن و نوشتن به دست آورده. پیغمبر در طول عمرشون نه یک صفحه رو از رو خوندن هرگز، نه یک قلم به دست گرفتن مطلبی رو بنویسن. وقتی منشی داشتن پیغمبر، چند تا کاتب داشتن، یکی از اونها وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه، نامه هایی که برای پیغمبر می آمد امیرالمومنین می خوندن، نامه هایی که می نوشتن به وسیله امیرالمومنین نوشته می شد. پیغمبر نه خط داشتن نه خوندن. پس حالا یه فردی که خط نداره، خوندن نداره و سابقه علم و تحصیل و دانش نداره، یه مرتبه یه کتابی یاره با این عظمت عرضه کنه، این معجزه نیست؟ پس معجزه بودنش از ناحیه فردیست که آورنده این کتاب. این بحث دیروز ما. اما بحث امروز ما، قرآن یه نکته خیلی جالبی رو بیان میکنه. می فرماید افلا یتدبرون القرآن، آیا تأمل در قرآن نمی کنید؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر قرار بود این کتاب از غیر ناحیه خدا باشه، از سوی خدا نباشه، از سوی انسانی ولو پیغمبر، اختلاف زیادی شما درش میدیدید. پس یکی از وجوه اعجاز قرآن اینه که در این قرآن هیچ تناقض ناسازگاری وجود نداره. توی صفحه اولش یه چیزی فرموده باشن، صفحه های آخر ضد او رو بیان کنن. هرگز اینجور نیست، اختلاف درش نیست. این نکته مهمه. ببینید قرآن در همه مسائل بحث کرده، در اعتقادات بحث کرده، در فلکیات، نجوم، در اقتصاد، در مسائل زندگی، مسائل زناشویی، قوانین زندگی زناشویی، ارث، قوغا، همه اینا تو قرآن هست. این همه مطالب توی قرآن مطرح شده، اما هیچ کدوم شما ناسازگاری که بگیم اینجا اینجوری گفته قرآن، اینجا به عکسش گفته، پیدا نمی کنید. حالا اگر این قرار بود که از پیغمبر اکرم باشه، اونم در طول 23 سال به تدریج یه دفعه گفته بود یه چیزی، 23 سال قبل روز اول یه مطلب گفته باشه، 23 سال بعد بخواد یه مطلب دیگه بگه، معمولا اگر از ناحیه انسان‌ها باشه اختلاف زیاده، چون به تدریج. اما شما قرآن نگاه کنید از اول تا به آخر، ببینید یکی از مسائلی که تو قرآن زیاد مطرح شده داستان حضرت موسی است. خیلی زیاد مطرح شده. به قولی یه آقای شوخی میکرد، میگفت نمیدونم این کتاب مسلماناست یا کتاب یهودیاست. همش جریان حضرت موسی رو مکرر در مکرر قرآن نقل کرده. اما هر کجا که نقل کرده یه امتیازی داره. شما نمیبینید در این مثلا 30 مورد 40 موردی که در قرآن مثلا، حالا احصاء نکردم شماره نکردم، که درباره حضرت موسی مطرح شده آیاتی در قرآن، در یه جایی نکته‌ای فرموده باشد، در یه جای دیگه برخلاف او فرموده باشد. اصلا امکان نداره. و اینجا خدا احاله کرده به فطرت شما. خیلی ساده میگه، اگه دقت کنید میفهمید، چون فطرتت میگه، فطرت شما میگه که اگر یه انسانی هر چقدر عالم باشه، هر چقدر دانشمند باشه، بخواد یه کتابی رو بگه، یه مسئله رو نقل کنن، بعد از مدتی 10 سال دیگه به اون مراجعه میکنه، یه مطلبی اضافه میکنه یا سخنش قبلیش رد میکنه. آقا یه نویسنده کتاب، کتاب مینویسه، چاپ میکنن، چاپ دوم مجبور یه مطالعه بکنه از اول تا آخرش، کتاب خودش رو ها، این آقای نویسنده کتاب خودش رو مجبور یه مطالعه بکنه از اول تا به آخر که مطالعه میکنه ببینه چند جا اشتباه کرده تو این کتابش. اونجا مجبوره چیه؟ در مقدمه چاپ دوم تذکر بدهن. این طبیعت به اصطلاح انسان هاست. قرآن احاله به فطرت کرده، میگه تعقل نکردید؟ اگر تعقل بکنید، تدبر کنید در قرآن، میفهمید. چی رو میفهمید؟ میفهمید که اگر این قرآن رو و این سخنان و فرمایشات رو غیر از خدا میفرمود، اختلاف زیاد داشت. احاله به فطرت من و شما کرده. خیلی از مسائل قرآن احاله به فطرت کرده. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ خیلی ساده میخواد ارزش علم رو بفهماند، حواله میده به فطرت ما. میفرماید که آیا مساوی هستن انسانهای باسواد با بیسواد؟ از نظر شما فطرت تو چی میگه؟ میگه نه بابا، آدم باسواد فرق میکنه با بیسواد. این توجه به فطرتی، اینجا هم توجه به فطرت میدهد. افلا یتدبرون القرآن؟ آیا تدبر در قرآن نمی کنند؟ اگر تدبر بکنند می فهمند که اگر قرار بود این کتاب را غیر از خدا کسی دیگری بگوید و از ناحیه غیر خدا باشد، اختلاف زیاد داشت. حداقل در داستان حضرت موسی 20 بار 30 بار قرآن ذکر کرده، خب یه جاش می‌دیدیم ضد و نقیض بود. اما شما تناقض تو قرآن پیدا نمی‌کنید. خیلی جالبه، این یه بحث سنگینه. خود این نشون میده که این معجزه است، این کتاب خداست، کتاب انسان ها نیست. در زمان امام عسکری سلام الله علیه یه آقایی بود در عراق، فیلسوف عراق به نام چندی. این آقا بعدش یه کتابی مشغول شد به نوشتن در باب تناقضات قرآن، که قرآن یه جایی یه حرفی زده، یه جایی دیگه یه حرفی دیگه زده. بله، خب حالا مثلا یه نمونش بگم، مثلا در سوره نساء میفرماید که شما میتونید بله 4 زن بگیرید، اما اگر میدونی میترسید که عدالت رو رعایت نکنید یه زن بیشتر میتونی بگیری. اینو اول سوره نساء. بعد یه جای دیگه میفرماید که شما هرگز عدالت رو نمیتونید رعایت کنید. خب این ظاهرش اینه که چیه؟ اینا با هم ناسازگاره. خب پس بنابراین اصلا ما اول میگم یه زن بگیر، ما هم راحت میکرد دیگه، اینقدر فوش از زنا نمیشنیدیم، مردا رو راحت میکرد. اما فرمود میتونید شما 1، 2، 3، 4 زن، و این خفتم الا تعدلوا فواحده، اگر میترسید که عدالت نتونید به خرج بدید پس 1 بگیرید. در یه جای دیگه میفرماید که شما هرگز نمیتونید عدالت داشته باشید. خب پس بنابراین نتیجه چی میشیم؟ دوتا آیه که بذاریم کنار هم میشه چی؟ پس یه زن بیشتر نمیتونید بگیرید. خب خانوما خیلی خوشحال میشن، اما هرگز اینا با هم تناقض نداره. اون عدالت با این عدالت فرق میکنه. اون عدالت از نظر نفقه، مسکن، میفرماید اگه 4 زن گرفتی باید چکار کنی؟ باید مسکنشون هر 4 یه جور باشه، نفقهشون یه جور باشه، و مقدار وقتی که برای این همسرت میذاری با مقدار وقتی که برای اون همسر قدیمی اولیه میگذاری یکسان باشه. در این جهت باید رعایت عدالت کنی. اگه نمیتونی نپس یکی. اما اونجا که میفرماید شما هرگز نمیتونید عدالت داشته باشی، اون عدالت از نظر محبته. خب قهرن آدم یکی یا چی بیشتر دوست داره. گاهی در بین بچه هاش هم اینجوری، آدم یه بچهش که تبعیتی بیشتری از او داره، هرچی میگه گوش میکنه، به فکر محبت میکنه به پدر به مادر، آدم اون بچهشو بیشتر دوست داره. در میان همسران هم اینجوریه. پس اونی که دستور فقهیه که اگه خواستی دوتا زن بگیری باید عدالت رو رعایت کنی، یعنی عدالت در چی؟ عدالت در نفقه و مسکن و این مسائل. اما این که آدم محبت هم، محبت ابراز محبت باید یکسان باشه، اما محبت درونی، خب این یه کارش میشه که آدم گاهی یکی رو بیشتر دوست داره، اون سوگلیه رو مثلا شاید بیشتر دوست داره. پس بنابراین این دوتا با هم ناسازگاری چیه؟ نداره. حالا این آقای کندی آمد و چیز کرد، کتابی نوشت فی تناقضات القرآن. خیلی انقدرم برای این کتابش زحمت کشید، از مردم و جامعه فاصله گرفت، رفت تو خونش نشست، با هیچ کس ارتباط نداشت که این کتابو تمام کنه. یکی از شاگردای او یه روزی آمد خدمت امام عسکری سلام الله علیه، از دوستان حضرت بود. حضرت فهمودن یه آدم رشیدی تو شما پیدا نمیشه که جواب این آقای کندی را بدهد، بگه تو قرآن تناقضی وجود ندارد. عرض آقا اون استاد ما، شاگردیم، کجا میتونیم در برابر اون حرف بزنیم؟ فرمود اگر من یک نکته ای رو به تو القا کنم خوب یاد میگیری پیادش کنی؟ عرض کرد بله. فرمود که اولا بهش نزدیک شو، خیلی بهش محبت کن، رفیق صمیمی شو، کاملا شاگردش هستی، رفیق صمیمی شو. بعد یه روزی بهش بگو آقا یه نکته‌ای به ذهنم رسیده و اون این که تو میگی این آیه با اون آیه ناسازگاره. چرا؟ چون برداشت تو از این آیه بگونه ایست که با برداشتت از اون آیه دیگر با هم نمیسازه. ها اینجوری نیست؟ اما احتمال نمیدی که این برداشت تو غلط باشه ها و خدا یه چیز دیگه اراده کرده باشه. فرمود او آدم فهمیده ایست، آدم با عالم فهمیده ایست، از حرف حساب فرار نمی کنه به تعبیر ما. تو اینجوری بهش بگو. گفت چش. آمد و عمل کرد این قضیه رو، رفت رفیق شد با این آقا. بعد از اینکه رفیق شد باهش، خیلی صمیمی شد، یه روزی بهش گفت آقا یه نکته‌ای به ذهنم رسیده، شما دارید در باب تناقضات قرآن کتاب می نویسی، مواردی را جمع کردی، مثلا همین موردی که من گفتم، بله، مواردی را جمع کردی و برداشت شما از این آیه با برداشتتون از اون آیه ناسازگاره، احتمال نمیدی اون برداشت شما نادرست باشد و خدا یه معنای دیگری را در نظر داشته باشه. تا گفت آدم باسواد فهم، آدم فهمیده و باسواد از حرف حساب ناراحت نمیشه. یه خود فکر کرد، گفت این حرف مال کیه؟ از کجا گفت؟ گفت به ذهنم رسید. گفت نه، تو اوزه این حرف رو ندست، کشی بی خودی به خودت نسبت ند، بگو میدم این حرف مالی چیه؟ گفت که محضر مقدس آقا امام عسکری سلام الله علیه بودم، حضرت به من اینجوری فرمودن. گفت ها این حرف ها از این بیت ساخته است نه از جای دیگر. گفت که یه خود آتش بیرو هیزم درست کردن، تمام کتابایی که نوشته بود، همه زحمتی که تا به حال انجام داده بود، همه اینا رو ریخت تو آتش سوزوند. متوجه شد که نه، تناقض گویی در قرآن یه نکته مهمیه. خود قرآن این گونه محب استراح توجه داده ما را. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر از ناحیه خدا نبود اختلاف زیادی در قرآن. خب بعضی آمدن گفتن یه بحثی که من این بحث رو امروز شروع میکنم، فردا، حالا فردا هم بله روز پنجشنبه است، نمیدونم بعضیا نمیان، بیاید، این مجالس خیلی مجالس با ارزشی است. این بحثایی که من میکنم خب بحثای لازمی است، باید حتما توجه داشته باشید در مورد قرآن، شناخت قرآن که بدون قرآن چیه، چه کتابی است، این چه نعمت عظیمی است که خدا به ما عنایت فرموده. دنباله بحث رو انشاءالله من فردا مطرح میکنم. و اون اینه که بعضیا ممکنه بگن که مسئله نسخ به خاطر همینه، نسخ ناسخ با منسوخ ناسازگاره. یعنی چی؟ ناسخ با منسوخ ناسازگاره. نسخ چیه اصلا؟ اصلا نسخ چیه؟ امروز من توضیح نسخ رو بدم، چون در قرآن هم ناسخ هست و هم منسوخ هست. یه روایتی الان من براتون بخونم، حالا شاید اون روایت رو نه، که حضرت به یکی از قاضی ها، شاید شریح قاضیه، فرمود که به چی قضاوت میکنی؟ گفت به کتاب خدا. فرمود در کتاب خدا ناسخ رو از منسوخ میتونی تشخیص بدی؟ محکم رو از متشابه میتونی تشخیص بدی؟ گفت نه. فرمود پس چگونه تو میتونی قضاوت کنی؟ نسخ یعنی چی؟ میگیم تو قرآن یکی از اصطلاحات، از چیزایی که شما قرآن خونه باید بلد بشین اینه، در قرآن نسخ هست. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. نسخ یعنی تغییر و تحول، جا عوض کردن، محل رو تغییر دادن. شما میرید پهلوی پزشک، درد تو که گفتی، یه نامه می‌نویسه، اسم اونو می‌ذارین چی؟ نسخه. نسخه هم عربی از همین نسخه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما مشکل تو پهلوی پزشک گفتی، او تو مغزش تشخیصی که داد بیماری شما را، تو مغزش یه فرمولی درست میکنه که فلان دارو، فلان قرص، اینها برای این بیماری خوبه. اونی که تو مغزشه از تو مغزش منتقل میکنه به روی کاغذ. این میشه نسخه. نسخه برداری یعنی چی؟ یعنی مطلب رو که تو کتاب نوشته یه نسخه یک بار از روش بنویسن، این مطلبی که تو کتاب هست تغییر داده میشه، محلش تغییر داده میشه به جای دیگه رو این کاغذ دوم. استنساخ شما زیاد میگی تو محاورات، استنساخ، نسخه برداری. کتاب یه جاییست، مثلا خیلی از این نویسنده های محقق یک کتابی را میخوان، مطلبی را از یک کتاب مهمی که اون کتاب کمیابه تو فلان کتاب خونه موجوده. خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه را، اینقدر تو این کشورهای اسلامی میگشت، گاهی ترکیه میرفت، گاهی هندوستان میرفت، چقدر زحمت میکشید تو این کتابخانه ها میگشت تا اون نسخه اون کتابی که میخواست پیدا کنه. خب وقتی پیدا میکرد، خب نمیذاشتن بیاره بیرون، که از روش برمیداشت چیه؟ این اون رو کاغذ می نویش. اینو بهش میگن چی؟ استنساخ، نسخه برداری. یعنی مطالبی که تو اون کتاب هست منتقل میکنی به اینجا. پس نسخ معنیش اینه، این معنی لغوی نسخه. اما از نظر اصطلاحی معنی نسخ اینه که رفع و امر ثابت فی الشریعت المقدسه، یک امری که یک حکمی که از نظر شارع ثابته، شارع خودش بیاد این حکم رو عوض کنه، این معنی اصطلاحی نسخه. خب حالا خوب دقت کنید، ربطش با بحث ما چیه؟ اگر شارع اینجا فرموده این حکم رو باید، این دستور رو انجام بدید، بعد اینو نسخ کند، در آیه دیگه بفرماید اون حکم رو انجام ندید، این دو تا با هم چیه؟ ناسازگاره. بعضیا اینجوری گفتن، ولی خب بزرگان ما ثابت کردن که این ناسازگاری نیست. در مورد نسخ، بعضی از احکامی که قبلا بوده در کتاب‌های قبل آسمانی قبل بوده، شارع مقدس اونها را نسخ کرده، بعضی از احکام نسخ میشه. مثلا مسئله تحویل قبله، ها؟ قبله مشخص اول کجا بود؟ در صدر اسلام، به سوی بیت المقدس. اما قرآن اومد نسخ کرد، یعنی اون حکم رو برداشت، یه حکم دیگه‌ای برش آورد. چه کار کرد؟ قبله رو تغییر داد به سوی چی؟ به سوی مسجد الحرام و کعبه. خب این نسخ. اما این تضاد نداره، ناسازگاری نداره. بله قبلا قبله بیت المقدس بوده، حالا بنا بر مصالحی قبله میشه چی؟ میشه کعبه. یکی از اون مصالح اینه. قرآن فرماید قد نرا چقدر زیباست، قد نرا تقلب وجه کف السما. پیغمبر اکرم خیلی به مکه علاقه داشتن، محل ولادتشون بود مکه، خیلی مکه رو دوست داشتن. وقتی میخواستن از مکه بیرون بیان خیلی ناراحت بودن. اون شبی که نیمه شبی که هجرت کردن از مکه میخواستن بیرون بیان خیلی ناراحت بودن، دلشون تو مکه بود. بله آیه آمد یا قبلا آیه آمده بود. بله ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. مستحب این آیه رو هم در گوش مسافر بخونن. ان الذي فرض عليك القران لرادك معاد. اون کسی که قرآن رو بر تو نازل کرد تو رو برمیگردونه به محل اولیه. پیغمبر رو دلخوش کرد خدا. خیلی دلخوشی پیغمبر برای خدا ارزش داره. خیلی خدا پیغمبرشو دوست داره. در این آیه میفرماید، خوندید شما اوائل جزء دومه، قد نرا تقلب وجه کف السما. ما ببینیم شبها که تو برم میشی میخوای نماز بخونی همش برمیادی به سوی کعبه. تو دوست داری به این جهان؟ فلنولینک قبلتن ترواها. ما برت میگردونیم به اون قبله ای که تو راضی بشی، تو راضی بشی. رضایت پیغمبر مهمه. لذا در وسط نماز جبرئیل پیغمبر رو برگردون. حالا اونا که مدینه مشرف شدید، رفتید یکی از جایی که میگردید زیارت میکنید، مسجد چیه؟ قبلتین. مسجدی که یک نماز رو به دو قبله خون. پیغمبر اولش رو به طرف بیت المقدس، وسط نماز جبرئیل پیغمبر رو برگردون به طرف کعبه. فلنولینک قبلتن ترواها. ما تو رو برمیگردونیم به اون قبله ای که رضایت تو در اون قبله است، رضایت تو راضی بشی، اصلا راضی بشی. رضایت پیغمبر خیلی برای خدا مهمه. روز قیامت هم خدایا ما مهمونتیم، ماه ضیافت توست، ماه مهمانی توست، ما هم یه مش گناهکار آلوده‌ای هستیم. گاهی بعضی این چهره ها رو میبینم که روزه درشون اثر کرده، رنگ پریده، لبها خشک، دهن خشک. الحمدلله خدای منی که یه بنده تو هم لذت میبرم. تو بدون تردید بیش از اصلا قابل مقایسه نیست. بله خوشبختی تو از این بندت. خدایا یه مش بنده روزگیر مهمانت هستیم تو ماه ضیافت توست، ماه مهمانی توست. از نظر مکان هم مهمان تو هستیم، اما هم ما هممون ادعا میکنیم ما آلوده ایم، ما گرفتاریم. درسته امروز روزه گرفتیم، اما به نماز و روزمون هیچ اعتمادی نمی کنیم. این نماز و روزه ما چجوریه؟ هیچ. لست اتکلوا علی اعمالنا. امام علیه السلام فرمان من به اعمالم اعتمادی ندارم. اعتماد من به چیه؟ به لطف توست. خدایا مهمونتی، ما اعتمادمون به این آیه قرآنه که در اون اواخر عمر پیغمبر اکرم، لحظات آخر که پیغمبر ناراحت بودن، وقتی جبرئیل آمد، قبلا ملک الموت آمد برای قبض روح پیغمبر. پیغمبر فرمود اجازه میدید یا رسول الله روحتون رو قبض کنم؟ فرمود صبر کن تا برادرم جبرئیل بیاد. جبرئیل آمد. پیغمبر فرمود جبرئیل چرا دیر اومدی؟ منو تنها گذاشتی؟ گفت یا رسول الله بهش رو تزیین میکردم برای ورود شما. قریبه به این مزامین. پیغمبر فرمودند حالا بهشت خیلی در این لحظات آخر برام لذت بخش نیست، نگران گناهکاران امتم هم. نگران گناهکاران امتم. جبرئیل همین آیه رو برای پیغمبر خوند ولسوف یعطیک ربک فتروا. اونقدر خدا به تو عطا کند که تو راضی بشی، اونقدر به تو ببخشد که تو راضی بشی. امام صادق علیه السلام از یکی از دوستانشون پرسیدن، فرمودن که امیدوار کننده ترین آیه قرآن کدام آیه است؟ گفت آقا اینا میگن. یعنی چی؟ یعنی این مخالفین مذهب، مذهب اهل بیت میگن این آیه یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من روح من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. ای گناهکارا از رحمت خدا مایوس نشید، خدا همه گناهان رو میبخشه. حضرت فرمود اما ما یعنی مکتب مقدس اهل بیت، ما میگیم امیدوار کننده ترین آیه در قرآن این آیه است ولسوف یعطیک ربک فتروا. خدا به پیغمبرش فرموده. اینایی که من دارم میگم اینا رو میتونید دوستانه در این شبهای ضیافت الهی سحر بلند شدید تو نماز شبتونم خیلی ساده دوستانه با خدا حرف بزنید. خدا مهمونتیم، مهمون خیلی چیزا میتونه از صابخونه بگیره، مخصوصا اگه صابخونه کریم باشد که کریمتر از او وجود ندارد. بگی خدایا مهمونتم، تو خودت تو قرآن فرمودی ولسوف یعطیک ربک فترا. خدایا من آلودم، خدایا من گناهکارم، اما روز قیامت دست من از دامن مقدس پیغمبر کوتاه نکن. روز قیامت من مشمول عنایت خاص وجود مقدس پیغمبر رحمت قرار بده. دنباله سخن درباره نسخ انشاءالله برای فردا. و السلام علیکم.